ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اتحادیه عرب گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. دیمیستورا میگوید انتخابات سوریه باید تا 18 ماه دیگر برگزار شود. پوتین به مؤسسات کشورش دستور داد که قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران کاملا اجرا شود. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید به مدت 15 دقیقه. وزرای خارجه اتحادیه عرب روز جمعه گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تصمیم با رأی موافق اکثریت اعضا گرفته شد و تنها عراق و لبنان با آن مخالفت کردند. هفته گذشته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی اعلام کردند. مخالفت عراق با تروریستی خواندن گروه حزب الله لبنان موجب شد تا برای ساعاتی هیئت عربستان سعودی نشست اتحادیه عرب را ترک کند. گروه حزب الله لبنان از گروه‌های شیعیان این کشور است که در دهه 60 خورشیدی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بنیان گذاشته شد. این گروه کماکان از حمایت‌های مالی ایران برخوردار است. آمریکا، کانادا و استرالیا نیز حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی می‌شناسند. اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را تروریستی نامیده است. استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز جمعه اعلام کرد که 18 ماه بعد از آغاز مذاکرات صلح و در اواسط سال 2017 باید در این کشور در سوریه انتخابات برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته عالی مذاکرات که اصلی ترین گروه های مخالف بشار اسد را نمایندگی می کند و مقر آن در ریاض است، روز جمعه پذیرفت که در این مذاکرات شرکت کند. همزمان در همین روز گزارش شد که در پی نقض آتش‌بس در حلب، نیروهای وفادار به بشار اسد 5 غیر نظامی را کشتند. قدرت‌های بین‌المللی امیدوارند که با ادامه یافتن آتش‌بس، مذاکرات غیر مستقیم میان حکومت سوریه و مخالفانش در روز دوشنبه 24 اسفند در ژنو آغاز شود. دولت روسیه روز جمعه اسنادی منتشر کرد که نشان می‌دهند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، دستور داده است که قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران با دقت اجرا شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، در این فرمان آمده که مؤسسات و سازمان‌های روسی تا سال 2025 نباید به ایران تجهیزاتی بفروشند که در این قطعنامه به آنها اشاره شده است. این تجهیزات شامل ابزارهایی هستند که کارکرد صرفاً هسته‌ای یا کارکردی دوگانه دارند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، فروش این تجهیزات به ایران نیازمند تایید این شوراست. به گفته مقام‌های کرد، تشکیلات خودمختار کردستان عراق از روز جمعه صادرات نفت خود را به ترکیه از سر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های شرکت نفت شمال گفت که از سرگیری ارسال نفت به ترکیه فعلاً در مرحله آزمایشی است. تشکیلات خودگردان کردستان عراق از طریق خط لوله نفت بین کرکوک و جیهان به ترکیه نفت صادر می‌کند. این صادرات از حدود 3 هفته پیش به دلیل درگیری دولت ترکیه با کردهای آن کشور متوقف شده بود. توقف صادرات نفت در این چند هفته موجب شد تا تشکیلات کردستان عراق با بحران مالی عمیقی روبرو شود. نیروهای امنیتی اسرائیل روز جمعه با حمله به دفتر شبکه تلویزیونی فلسطینالیوم در کرانه غربی رود اردن، رئیس این رسانه را بازداشت کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این شبکه تلویزیونی توسط شبه نظامیان گروه جهاد اسلامی اداره می شود. این گروه از جمله سازمان‌های فلسطینی است که از حمایت ایران برخوردار است. در بیانیه شبکه فلسطینالیوم آمده است که علاوه بر رئیس این شبکه، 2 تن از کارکنان آن نیز بازداشت شدند. یورش به این رسانه یکی از آخرین اقدامات سختگیرانه اسرائیل است که با هدف پایان دادن به حملات رو به افزایش فلسطینی‌ها انجام می‌شود. در جریان دور تازه خشونت‌های خیابانی که از حدود 6 ماه پیش آغاز شده، 28 اسرائیلی و 179 فلسطینی کشته شدند. و به گفته منابع رسمی یمن، نیروهای دولتی این کشور روز جمعه موفق شدند تا کنترل حومه غربی و جنوبی شهر تعز را به دست بگیرند. به گفته مقام‌های سازمان ملل، محاصره طولانی مدت شهر تعز موجب شده تا 200,000 تن از ساکنین این شهر در آستانه یک بحران انسانی قرار گیرند. و ما در حالی که دونالد ترامپ مدعی نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه در انتخابات درون حزبی با فاصله بسیار زیادی از رقبای خود در این حزب پیشی گرفته، جمهوری‌خواهان نگران انتخاب شدن نهایی این میلیاردر آمریکایی هستند. عده‌ای از جمهوری‌خواهان با انتقاد از سیاست‌های دموکرات‌ها و به طور مشخص باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا، ظهور دونالد ترامپ را ناشی از عملکرد باراک اوباما دانستند. پروانه وحید منش و گزارشی در این زمینه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید کسی نباید او را به دلیل پیشتاز بودن دونالد ترامپ سرزنش کند. او روز پنجشنبه در دیدار با نخست وزیر کانادا در کاخ سفید همچنین گفت جمهوری خواهان او را برای خیلی چیزها سرزنش میکنند، اما اینکه بخواهند او را حتی برای انتخاب ترامپ هم سرزنش کنند از آن حرف هاست. این سخنان باراک اوباما در واکنش به انتقادهایی است که جمهوری‌خواهان از انتقاد دونالد ترامپ ابراز داشتند. برخی از جمهوری‌خواهان اوباما را به دلیل ایجاد فضای دو قطبی در جامعه آمریکایی مسبب ظهور کسانی چون ترامپ دانستند. مهدی عربشاهی، فعال سیاسی ساکن آمریکا:
اتفاقی که در آمریکا افتاده این هست که از نظر جمعیت شناختی در واقع به مرور داره تغییری که رخ میده این هست که پیش بینی میشه تا 2050 سفیدها، جمعیت سفیدها اکثریت خودشون رو از دست خواهند داد. همین الان تو متولدین جدید تقریبا این اتفاق افتاده و این موضوع به یه نوعی داره خب اون توازن سیاسی رو هم برهم میزنه. سابقه برای این حداقل در 24 سال گذشته از 1992 میلادی هر 8 سال یک بار در واقع بین دو تا حزب اصلی قدرت دست به دست شده، ولی خب این احتمال هست که اگر این تغییرات جمعیتی رخ بده و حزب جمهوری‌خواه خودش رو تطابق نده با شرایط، در واقع دموکرات‌ها دوره طولانی‌تری بتونن بمونن. آقای اوباما هم برای تو دوره اول ریاست جمهوریشون به نوعی به نظر میاد که سعی داشتن که نگاهشون به سمتی بود که بیشتر در واقع تمامیت جامعه آمریکا از جمله حتی جمهوری‌خواهان رو هم راضی بکنن در تصمیماتی که می‌گیرن، ولی تو دوره دوم فکر می‌کنم چون دیگه این نگرانی رو از این نداشتن که قرار هست دوباره انتخاب بشن، فکر می‌کنم که خیلی جاها در واقع یک طرفه رفتن، یعنی بیشتر تلاش کردن اون بدنه حامی خودشون در حزب دموکرات رو راضی بکنن. به همین دلیل در واقع این شکافی که بین این دوتا جریان و بین دوتا نیرو هست اینا داره که تقویت شده.
با وجود سخنان دونالد ترامپ علیه مسلمانان و مهاجران، او همچنان برنده اصلی این حزب در انتخابات مقدماتی است. دونالد ترامپ در آخرین مناظره انتخاباتی خود گفته بود مسلمانان از آمریکا متنفرند. او همچنین خواستار ممانعت از سفر مسلمانان به آمریکا شده بود. این سخنان با واکنش جدی رقبای آقای ترامپ روبرو شد. مارک روبیو سناتور ایالت فلوریدا گفت اگرچه اسلام با مشکل افراط‌گرایی روبروست، بسیاری از مسلمانان آمریکایی‌های سربلند هستند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در فلوریدای آمریکا، معتقد است ظهور ترامپ منجر به یک جنگ داخلی در میان جمهوری‌خواهان شده است.
یک طرف این جنگ رهبری حزب جمهوری‌خواه است و طرف دیگر شورشگران، و آقای کروز و هم آقای ترامپ در حقیقت نمایندگی شورشگران رو دارن. مخالفت‌های جدی در درون حزب جمهوری‌خواه علیه آقای ترامپ آغاز شده. یکی از پرقدرت‌ترین مردان سیاسی آمریکا که خودش نامزد رئیس جمهوری آمریکا بود 3 سال قبل، آقای میت رامنی، در یک سخنرانی حملات بسیار شدیدی به ایشون کرد. آقای سناتور مکین هم که خودش نامزد جمهوری‌خواه بود در حدود 7 سال قبل، ایشون هم مخالفت کرده. خیلی ها معتقدن که اگر ایشون انتخابات رو ببره، ماهیت حزب جمهوری خواه رو عوض خواهد کرد و آمریکا دردسرهای جدی داره.
با وجود تلاش جمهوری خواهان برای مبارزه با پدیده ترامپ، روز جمعه بن کارسون، پزشک بازنشسته حزب جمهوری خواه که تا هفته گذشته در کورس رقابت‌های این حزب بود، گفته است به نفع ترامپ کنار می‌کشد. آقای کارسن گفته است ترامپ در تمام سخنانش به دنبال عظمت آمریکاست و این تنها یک حرف نیست و او از گفتن آن به دنبال اهدافی است. تحلیلگران معتقدند پیروزی دونالد ترامپ از سوی حزب جمهوری خواه می تواند به پیروزی دوباره حزب دموکرات پس از باراک اوباما بیانجامد. مهدی عربشاهی:
من فکر میکنم اگر آقای ترامپ به عنوان کاندیدای نهایی حزب جمهوری خواه بالا بیاد، شانس رقیبشون از حزب دموکرات در ریاست جمهوری بالا خواهد بود. فکر میکنم که اجماع مهمی در نیروهای مستقل و نیروهایی که وابسته به حزب جمهوری خواه نیستن شکل بگیره برای اینکه جلوی ورودش به کاخ سفید رو بگیرن، کما اینکه همین الان در خود حزب جمهوری خواه هم مخالفت‌های جدی هست باشون.
نظرسنجی تازه واشنگتن پست و ABC نیوز نشان می‌دهد با وجود آنکه دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی موفق شده در آرای جمع‌آوری شده در ایالت‌ها از رقبایش پیشی بگیرد، اما محبوبیت او به طور مشخص در میان رای‌دهندگان حزب جمهوری خواه کاهش یافته است.
گزارشی بود از پروانه وحیدمنش.
ثبت رکوردی جدید در شمار اعدام‌ها در ایران، 1000 اعدام طی سال گذشته میلادی.
آمار اعدام‌ها در ایران سال گذشته به بالاترین حد خودش رسید.
بررسی جدیدترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران.
وضعیت حقوق بشر حالت بسیار بحرانی و وخیمی در حال حاضر داره.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و در ادامه این بخش به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا توجه بفرمایید.
از آلمان زنگ میزنم. در اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای گویا راضی نیستن از این انتخابات. می‌خواستم به آقای خامنه‌ای بگم که آقای خامنه‌ای، اگر دوستان خودتون و اونهایی که قبلا سر کار بودن و مملکت رو خراب کردن و از اینم خرابتر خواهند کرد، اونا اگه اومده بودن سر کار دیگه این مشکلی نداشتین. این انتخابات رو مردم انتخاب کردن، شما حق اعتراض نداری.
چرا نظام اسلامی به جای نشان دادن اقتدار ولایت با پرتاب موشک مردم جهان را تهدید می کند؟ چرا با محبت مردم جهان را به دوستی دعوت نمی کند و درست خلاف محبت عمل می کند؟
در اخبار اومده که ایران رو به خاطر وقایع 11 سپتامبر و خساراتی که به بار اومده 10.5 میلیارد دلار جریمه کردن و دادگاهی این رو تصویب کرده. ما در ایران قاضی صلواتی داریم، قاضی مغیثه رو داریم، قاضی مرتضوی رو داریم و خیلی قضات دیگر رو که احکام دیوان بغض رو صادر میکنن. همشون هم رو چشم حکومت جا دارن. چرا وقتی یکی از این قضات در آمریکا مشابه اینها عمل میکنه سر صدای همه در میاد؟ چه دلیل داره که در ایران قاضی مغیثه و صلواتی و مرتضوی باشن، اون جای دیگه نباشن؟ اگر حکم خب اونم حکم صادر کرده.
من میخواستم به اون اقلیتی که در رأس رژیم هستند و به سخنانی که آقای حسن روحانی در تمجید از محمد خاتمی میکند اعتراض میکنند، بگن که آقایون، آقای محمد خاتمی همین 10 سال 12 سال قبل رئیس جمهور این مملکت بوده، با رأی حد اکثری به روی کار اومده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. ساعت 23:14 دقیقه است به وقت ایران. یک ربع دیگه عناوین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.